قرار بگیره، در معرض شرایط خاص قرار بگیره بدون هیچ نوع واکنشی، بدون هیچ نوع پردازش، خب موضوع رو داره. خب این از نگاه سواد رسانه کاملا رده. یک نگاه سختگیرانه، بدبینانه، شاید اون عینک منفی زدن به چشمه، یعنی ما همه چیز رو از یک زاویه سیاه نمایی داریم به هر چیزی نگاه میکنیم، هر چیزی رو میگیم این دروغه، این خلافه، اینها به دنبال این هستن. خب این هم از نگاه سواد رسانه رده. میایم سراغ یک سری از کاربران که واقع بین هستن. کاربر واقع بین نگاه انتقادی داره، نگاه انتقادی که وقتی قراره یک موضوعی رو میبینه، وقتی قراره با یک شرایط، یک بحران سیاسی، یک بحران اقتصادی و خیلی اتفاقات دیگه که ممکنه در تمام زندگی روزمره، حالا بستگی به اون شدت و ضعفی داره که بروز پیدا کنه، نگاه انتقادی داره. نگاه انتقادی به اون بحث واقع بینی فرد برمیگرده، یعنی اون آدم انقدر دقیق هست، سوالاتی رو که از خودش میپرسه لایه‌های پنهان و درونی یک متن رو میبینه. بعضی وقتا یک خبر رو میبینیم، بعضی افرادی که نگاه درست دارن با یک فضا دارن، چند سوال کلیدی از اون فضا میگیرن بیرون. بعضی وقتا میبینی که اون چقدر داره توش یک نگاه یأس و ناامیدی یا امیدآفرینی توش ایجاد میکنه. اون نگاه انتقادی رو من از منظر واقع بینانه به اون فضا نگاه میکنم. این ابزاری که ما باعث میشه تفکر انتقادی رو نسبت به اون موضوع داشته باشیم.
بله، خیلی متشکرم. پس در واقع سواد رسانه‌ای پایه به این میپردازه و در واقع این سوال رو میپرسه که این پیام چیه و چگونه ساخته شده، اما سواد رسانه‌ای انتقادی در واقع میپرسه که چرا این پیام ساخته شده یا به نفع کی ساخته شده، چه کسی رو حذف کرده و اون قدرتی که حالا پشت این پیام هست چی هست. در
واقع چیزی که الان مهمه این که واقعا اگر کسی با یک نگاه سواد رسانه، علاوه بر این سوالاتی که داره خودش میپرسه،
بله،
چرا این پیام تولید شده، هدف اصلی از تولید این پیام چیه، یک گام جلوتر، یک فرد با تفکر انتقادی، یک فرد با رویکرد واقع بینانه نسبت به پیام های رسانه‌ای، میبینه چه چیزی در این پیام حذف شده،
بله،
چه چیزی در این خبر، در این شرایط، در این اتفاقات، در این رویداد آورده نشده است.
بله،
این نکته کلیدی هست.
بله، پس در واقع این نگاه میشه گفت که به اون انگیزه و ایدئولوژی پشت هر پیام میپردازه. خیلی متشکرم. و اینکه این نگاه انتقادی آیا ما رو به آدم‌های بدبین و بی‌اعتماد تبدیل نمی‌کنه؟ چون توی صحبت‌هاتون هم به این اشاره کردین. خب به هر حال ما میگیم که آدم بدبین کسیه که همه چیز رو رد میکنه، اما منتقد کسیه که در واقع داره با چشمانی باز، با ذهنی پرسشگر انتخاب میکنه که چه جوری هست و دیگه شاید اون رکب این که حالا پیام در لحظه اول انتقال پیدا کرده مخابره شده چی هست رو نمیخوره. این رو لطفا بفرمایید.
وقتی ما میریم خرید، حالا خرید پوشاک، مواد غذایی، هر آن چرا که داریم میخریم، اینطور نیست که اولین مغازه‌ای که رفتیم هر اون جنسی رو که فکر میکنیم میخریم. میریم در موردش بررسی میکنیم، هر اون چیز برامون اهمیت داشته باشه، بررسی هم بیشتره. مثلا برای مواد غذایی شاید یک سری چیزهای ضروری رو براش اهمیت بیشتری رو قرار میدیم. در بحث پیام‌های رسانه‌ای هم بررسی کردنه، نه از منظر اینکه اون رو به باد انتقاد بگیریم. انتقاد روی کرده انتقادی نسبت به این مصادف با روی کرده واقع بینیه که دقیقا به این موضوع اشاره داشتم.
بله، خیلی متشکرم. پس در واقع میشه گفت که هیچ رسانه‌ای بی‌طرف نیست، این بی‌هدف هم نیست و اینکه
اصلا رسانه‌ای که جریان سازی نکند رسانه نیست. رسانه‌ها جریان سازن، رسانه ها ساخته می شوند، ولی ساخته بودن رسانه ها به معنای دروغ بودن مطالب نیست. اینکه اگر تبارشناسی رسانه ها رو ما بدونیم تو بحث رسانه شناسی، خیلی راحت می تونیم بگیم که وقتی رسانه ساخته می شود، هر رسانه با توجه به روی کردش از زاویه خاصی به این موضوع نگاه میکنه. چه بسا شنوندگان عزیز ممکنه با دوستان خودشون سفرهای خوبی برن که انشالله همیشه در سفر و سیاحت باشن. وقتی برگردن هر کدوم از اعضای خانواده ممکنه یک تعریفی نسبت به اون سفر داشته باشه، چون هر کسی از یک زاویه اون سفر رو دیده، حالا بسته به دیدش، بسته به نگاهش، بسته به ذوقش، هنری که داره، نوع نگاهش و تعریفش از این فرق میکنه. این که اگر ما میگیم رسانه‌ها ساخته میشوند، این که یک سری اجزا کنار هم و یک تولید محصول داره، تولید نهایی، تولید محتوا رو داره، اون ساخته شدن است. این به منظر دروغ بودن است. ولی یک مخاطب فعال میاد ببینه در این خبری، این محصولی که تولید شده، چه چیزها درش برجسته شده، چه چیزها درش کم رنگ شده، چه مواردی در این خبر آورده نشده، و برای اینکه بتونه به یک باور برسه و اون رو مبنای تصمیم گیری خودش داشته باشه، از منابع متعدد حداقل 2 یا 3 منبع موضوع رو بررسی کنه و بعد متوجه میشه. و این تنوع و تکثر تولیدات و پیام‌های رسانه‌ای فضا رو در اشباع رسانه کرده و ما اگر مسلط به بحث سواد رسانه باشیم میتونیم از این فضا استفاده بهینه رو برای خودمون و عزیزانمون داشته باشیم.
خیلی متشکرم. پس در واقع مسئولانه تر میتونه انتخاب کنه.
بله، هدفمند و مسئولانه.
بله،
البته استفاده از این پیام های رسانه باید مشروط هم باشه، یعنی ما در استفاده از هر پیام رسانه یک سری محدودیت ها و مشروعیت ها برای خودمون بگذاریم. بعضی وقتا توی این جنگ اخیر که داشتیم یا به یک نوعی فضایی که بود، من یک تحلیلای نسبت به بعضی چیزها داشتم. این که میگم یک سری محدودیت ها باشه، بعضی وقتا اون اهداف رسانه ها رو که میدونیم اصلا نیازی نداره خودمون رو در سیل عظیم اطلاعات بزنیم. در سرریز اطلاعاتی که قرار داریم، وقتی حجم بسیار زیادی وجود داره، کاربر ما فقط یک سری اطلاعات سطحی رو میگیره، اون اطلاعات عمقی رو نداره. میگم ذائقه ها تغییر کرده، فضاها تغییر کرده و لزومی نداره ما بریم سراغ تعداد زیاد یا کمیت اخبار رو داشته شیم. کیفیت بسیار مهمتر.
بله، و برای یک شهروند معمولی چطور این نگاه انتقادیه چه کاربردی میتونه تو زندگی روزمرهش داشته باشه، با توجه به اینکه با انواع و اقسام تبلیغات روبرو هست در روز، و حالا مثلا شما یک تبلیغ لوازم آرایشی رو در نظر بگیرین که با نگاه انتقادی بخواد این رو ببینه که فقط به خود محصول اشاره نداره، بلکه مثلا به اون شخصیتی که توش استفاده شده، جنسیتی که استفاده شده، حالا خانوم هست، زیبا هست، مثلا به اینها میپردازه، چی این تصویره چه تأثیری میتونه حتی روی جوانان و نوجوانان ما داشته باشه، و اینکه این شهروند رو بخواد از یک مصرف کننده به یک شهروند فعال تبدیل کنه.
ببینید، در عصری که ما زندگی میکنیم، عصر فراوانی اطلاعات، شاید هیچ وقت انقدر نبودیم. این که اگر شنوندگان عزیز بدونن چقدر از اون چیزایی که میخونیم، میبینیم، میشنویم چقدر قابل اعتماده، و این که اگر بگم، چون آمار رو دقیقا نیست، حدود 80% از این اطلاعاتی رو که به قول معروف ما داریم مصرف میکنیم در تصمیم گیری های ما تأثیر میذاره. این که خود سرکارالی به بحث استفاده و مصرفگرایی اشاره کردید، کس که داره کار تبلیغات میکنه این هنرها رو خوب بلده.
بله.
میاد از اون شگرد احساسات ما استفاده میکنه، اون لذت جویه رو برای ما تحریک میکنه تا ما رو ترغیب کنه با آنچه که بریم سراغ مصرف. ببینید، ما وارد وقتی این فضاها و شاید سوپرمارکت هایی که حالا جدیده، فضاهایی که حالا جدید شده، وسایل ضروری زندگی ما همیشه در انتهای این فروشگاه ها هستن، به خاطر اینکه اون فردی که اومده این طراحی رو کرده، این فضاها رو کرده، چیزهای غیر ضرور رو با یه شرایط تبلیغی، با اون تکنیک های اقناع، مثل تطمیع، مثل شرایطی که داره و جذابیت هایی که برای ما داره میذاره جلو، تا ما برسیم به اون نقطه آخری که میخوایم مثلا یک لبنیات استفاده کنیم. همه شنوندگان عزیز یک مروری در ذهنشون داشته باشن، وقتی وارد میشیم چیزهای ضروری در انتهای فروشگاه‌های بزرگ قرار داره به یک نوعی. این اون چیدمان است که داره برای ما انجام میشه و ما باید اون درایت رو داشته باشیم، این فضا رو داشته باشیم. خیلی وقتها من به عنوان یک راهکار عملی، حالا ممکنه خیلی چون تجربه زیسته خودم دارم برای شنوندگان به اشتراک میذارم، خب به هر حال هم دختر نوجوان دارم، دختر جوان دارم و یک فرزندم که حالا در سنین کودکی هست، وقتی میخوایم بریم خرید، خب به هر حال بچه ها شاید خرید کردن رو دوست دارن، شاید یک نوعی از تفریحه. قبلش میگم دخترم چی میخوای بخری؟ حالا مثلا بچه ها یه حرفی میزنن، یک بار به صورت امتحانی این رو یادداشت کردیم و برای خودم خیلی جالب بود، فکر نمی کردم. هر کسی نوشت، پسرم گفت مامان من چی؟ گفتم مادر شما هم یادداشت کن. گفت بس من میگم شما بنویس. من چیزایی که پسرم گفت، یعنی شاید خیلی شاید اون حسی که بود رو خیلی نمیتونستشه، ولی هر آنچه که فکر میکرد حالا تو ذهنش، تو اون دنیای کودکانه خودش با نگاهی که داشت به خواهرها نگاه میکرد، گفت فقط از بچه ها خواستم برگه ها رو بدید به من و دیگه هیچ اشاره ای رو به بچه ها نکرد. ما اون تایم رو گذاشته بودیم برای خرید، خریدی که شاید دختر بزرگم یک قلم جنس نیاز داشت، دختر دومم دو تا، پسرم هم شاید عملا به چیز خاصی نیاز نداشت، ولی چون دیگه وارد شدیم بدون این که من صحبتی کنم، یعنی به قدری بعضی وقتا زرق و برق فضاهای بیرونی و ذهنی، وقتی برگشتیم دخترها هر آن چه خریده بودن جز آن چیزی که لازم داشتن. این فضایه، یعنی باید به خودمون کار کنیم. و بعد دخترم گفت مامان چرا هیچ شما اشاره نکردی؟ گفتم قرار نبود من اشاره کنم، فقط میخواستم ببینم چقدر خودتون نسبت به کاری که دارید میکنید آگاهید. اون خودآگاهیه همون بحث سواد است.
بله،
همون بحث نگاهه. آخرین تعریفی که یونسکو تو سواد داره، میگه سواد دیگه این که حالا مدرک دکترا داشته باشیم یا فضا داشته باشیم، خب به مرور معنای سواد تغییر میکنه. یه زمان فقط خواندن و نوشتن بود، نمیدونم استفاده از زبان دیگریه، ولی سواد توانایی آن چیزی رو که ما بتونیم در زندگیمون به کار ببریم. اگر قرار سواد رسانه‌ای در دنیای رسانه‌ای شدن در زندگی ما بروز و ظهور داشته باشه، باید مراقب رفتارمون، نگاهمون، هر آنچه که داره ما رو تحت تأثیر قرار میده داشته باشیم. یک نکته‌ای رو که اینجا عرض کنم با عنوان یک نکته کلیدی که شاید بارها و بارها برای خودم انجام میدم، این که ما نباید اسیر رسانه ها باشیم، ما باید امیر رسانه ها باشیم و رسانه ها رو برای رسیدن به چیزهایی که مورد نیازمونه ازش استفاده کنیم. اینه که میتونیم یک فضای درستی رو در زندگی خودمون به منصه ظهور بذاریم.
بله خیلی ممنونم. من حالا در ادامه میخواستم که یک مثال هم برامون بزنین که ملموس‌تر جا بیفته، که شما امتحانی که از بچه هاتون گرفتین،
البته یادگاری این رو تاریخ گذاشتم نگه. بعضی وقتا خب بعضی چیزها لذته، یعنی دوره نوجوانی و جوانی و بها دادن به بچه ها. خیلی وقتها من در منزل وقتی که وارد فرزندم فضای بازی میشه، این فضا فضای الان نیست، سعی کردم خودم به عنوان یک الگو برای فرزندم در استفاده از فضاها باشم. مثلا اگر قرار فرزندم با بازیها داره مشغول میشه، وقتی تایمی رو براش قرار میدیم، میدونه که خانواده اون قانون و قاعده خودش رو داره، خیلی خودش حواسش به اون مصرفه هست. اینی که میگیم با بچه ها باید گام به گام بریم جلو، در اینی که بچه ها رو بپذیریم، دوستشون داشته باشیم، این که میگم لذت داره بیرون، نباید از بعضی لذت های درست بچه ها رو منع کرد، ولی این که باید گام به گام و عملی درست استفاده کردن ها رو تو زندگی به بچه ها یاد داد. این خودش یک درس عملی برای بچه ها بود. میگم هیچ اشاره شاید تو اون چند ساعتی که ما بیرون از منزل بودیم نداشتیم، وقتی اومدیم همه رو ریختیم. حالا گفتم خب این چی شد؟ و شاید اینقدر بچه ها خندیدن اون حس خوبه، ولی در کنارش یک نوع آموزش بود، آموزشی که مراقب فضای بیرون باشیم، اینکه خودآگاهی خودمون رو ببریم بالا، این از همه چی مهمتره. شاید این رو از منظر یک مادر بهش پرداختم. من یک دوره با نوجوانان، شاید به خاطر اینکه خودم فرزند نوجوانم، در کنار کار رسانه‌ای یک دوره رو با نوجوانان داشتم. شاید خروجی کار من در کنار همه چیز یک کار عملیاتی بود که بچه‌ها به من گفتن هر آنچه که گروه‌ها و کانال‌هایی که به درد ما نمی‌خورد و شاید وقت ما رو خیلی می‌گرفت، متناسب با اون چیزهایی نبود که ما می‌خواستیم، ولی حالا یک به قول معروفی تو این فضا بودیم، همه رو حذف کردن و هر آنچه که می‌خواستن در این فضاها حضور داشتن، هدفمند حضور داشتن، خیلی برام بود. خروجی کار برام مهمه و انشالله آرزو میکنم انشالله صحبتها و عرایزی رو که من داشتم حداقل یک تغییر نگاهی نسبت به شنوندگان عزیز داشته باشم.
خیلی ممنونم، انشالله که خدا حفظتون کنه. و به نکته اشاره کردین که ما پیشتر هم بهش پرداختیم، در واقع همون نیاز واقعی و نیاز کاذب هست که اکثرمون توی فروشگاه که میریم این بلا سرمون میاد. و به عنوان جمع‌بندی این که سواد رسانه‌ای انتقادی یک سبک زندگی، سبکی که در اون ما دیگه چشم و گوش بسته نیستیم، بلکه با چراغ پرسشگری در دنیای رسانه قدم میزنیم و میدونیم که هر پیامی تنها یک روایت از میان روایت‌های ممکنه. از مهمان بزرگوارم تشکر و خداحافظی میکنم و از شما هم ممنونم که تا اینجا شنونده برنامه بودین. لطفاً با دوستان من همراه باشین.
ما اگر روایت نکنید دشمن رو توجه داشته باشید. مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشود جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
نوبت یادگیری ترفنده و خانم دکتر الهه خانساری روی خط تلفن با ما همراه هستند. شما سلام میکنم خانم دکتر، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرانقدر برنامه پیدای پنهان رادیو گفتگو. اگر اجازه بدید در رابطه با بحث سواد رسانه‌ای انتقادی، من بحث رو با یک پرسش خیلی ساده شروع بکنم. آخرین باری که یک خبر شما رو عصبانی کرد، ناراحت کرد یا به شدت خوشحال کرد چند دقیقه پیش بود؟ آیا همون لحظه به این فکر کردین که چه کسی، چرا و با چه نیتی این محتوا رو مقابل چشم شما قرار داده؟ اینجا دقیقا نقطه ورود به موضوعی به نام سواد رسانه‌ای انتقادیه. اما خب سواد رسانه‌ای انتقادی دقیقا چی هست؟ سواد رسانه‌ای انتقادی یعنی که ما فقط مصرف کننده پیام نباشیم، بلکه تحلیلگر، پرسشگر و ناظر فعال پیام ها هم باشیم. یعنی هر وقت که پیامی رو دیدیم یا شنیدیم یا در معرض پیامی قرار گرفتیم، سه تا سوال کلیدی در ذهنمون روشن بشه: این پیام با چه هدفی تولید شده؟ چه کسی از باور کردن من سود میبره؟ چه چیزی از من پنهان شده که اونها نمیخوان من ببینم؟ این سه تا سوال کلیدی هستش که در مواجهه با هر پیامی باید توی ذهنمون مرور بکنیم. سواد رسانه معمولی به ما یاد میده که چطور رسانه رو بخونیم و باهاش روبرو بشیم، اما سواد رسانه انتقادی به ما یاد میده که چطور رسانه رو ببینیم، بشکافیمش و از پشت پردهش عبور بکنیم. در عصر ما، عصر انفجار اطلاعات، عصر تصاویر و ویدیوها و شایعات و جنگ روایت ها، که ما در این عصر قرار داریم و زندگی میکنیم مسئله فقط دونستن نیست. تشخیص دادن مسئله بسیار مهمتری هست. اجازه بدید یک مثال ملموس بزنم. دو نفر یک اتفاق رو همزمان میبینن. یکیشون میگه وا چه فاجعه ای رخ داد. یکی دیگه میگه او چه افتخاری پیش آمد. ببینید اتفاق یکی بوده، اما روایت هایی که از این اتفاق میشه متفاوته. خب این یعنی رسانه فقط خبر نمیده، بلکه رسانه جهت فکر رو هم داره تعیین میکنه. سواد رسانه‌ای انتقادی به ما کمک میکنه که از خودمون بپرسیم آیا این تصویر کامله یا بخشی از واقعیت رو فقط داره به من نشون میده. چرا فقط این قاب انتخاب شده که من ببینم، نه قاب دیگه‌ای؟ چه صدایی در این گزارش هست وجود داشته که شنیده نمیشه، یا چه صدایی در این گزارش وجود داره که شنیده نمیشه؟ در حقیقت انسان با سواد رسانه‌ای انتقادی مثل یک کاراگاه فکریه. هر چیزی رو، هر خبری رو، هر پیامی رو که باهاش روبرو میشه اونو یه حکم قطعی نمیدونه، مثل یک پرونده باز میبیندش، مثل یک پرونده باز باهاش برخورد میکنه. نکته مهمتر اینه که بدونیم امروز رسانه دیگه فقط تلویزیون و روزنامه نیست. تلفن همراه ما، شبکه‌های اجتماعی، اینفلوئنسرها، حتی بازی‌هایی که در دسترس فرزندان ما قرار دارن، بازی‌هایی که روی گوشی همراه خود ما قرار دارن، اینها همه رسانند. اینها همه دارن الگو معرفی می‌کنن. پس ما هر روز نه با یه خبر، ما هر روز با یک سیل روایت مواجه هستیم، و اینجا اگر سواد رسانه‌ای انتقادی نداشته باشیم یه اتفاق خیلی بد میفته، اونم اینه که احساسات ما رو از ما میدزدند، افکار ما رو هدایت میکنن، تصمیم‌های ما رو شکل میدن. به همین خاطر هستش که من همیشه میگم که سواد رسانه‌ای انتقادی یه مهارت لوکس نیست. سواد انتقادی رسانه‌ای یک ضرورت حیاتی برای عصر معاصره، عصری که ما هممون تجربه زیسته درش داریم و هر روز با بمباران اطلاعاتی روبرو هستیم، هم برای نوجوان، هم برای والدین، هم برای معلم، هم برای مسئول، هم برای خبرنگار. سواد رسانه‌ای انتقادی لازم و ضروری هست. اما شاید شنونده های گرامی ما که الان در منزل یا در محیط کارشون حضور دارن و صدای ما رو دارن میشنون بپرسن که خب حالا این همه بحث در عمل چه فایده ای داره اصلا؟ من کجای این قضیه زینف میشم؟ اجازه بده من کاربردی بگم این ماجرا رو. کسی که سواد رسانه‌ای انتقادی داره فریب تیترهای هیجانی رو نمیخوره، قربانی شایعه و دروغ نمیشه. توی جنگای روانی که الان باهاش روبرو هستیم و در دوران جنگ 12 روزه بسیار این جنگ روانی رسانه ای رو همه ما درک کردیم، فردی که سواد رسانه ای انتقادی داره کمتر آسیب میبینه. تصمیم های احساسی رسانه ساز نمیگیره، تصمیم های احساسی که رسانه میخواد بر اساس اونها حرکتی رو انجام بده اونها رو نمیگیره، بر اساس عقل و منطق خودش عمل میکنه. مهمتر از همه برای روایت خودش، برای زندگی خودش آگاهانه تصمیم میگیره و آگاهانه روایت خودش رو میسازه. از یک مخاطب منفعل تبدیل میشه به یک کنشگر آگاه. در حقیقت اگر بخوایم بیشتر در رابطه با سواد رسانه‌ای انتقادی توضیح بدیم، در واقع در یک کلام استقلال فکری در عصر سیطره تصویر و پیام یعنی سواد رسانه‌ای انتقادی. و نکته آخر که برای من بسیار مهمه و دلم میخواد که حتما اون رو خدمت شنوندگان عزیز برنامه بگم، در فرهنگ دینی ما هم ریشه های عمیق این تفکر وجود داره. در قرآن کریم آمده که بندگان خدا کسی هستند که سخنها رو میشنوند و بهترینش رو انتخاب میکنند. این یعنی شنیدن فقط کافی نیست، انتخاب کردن هم مهمه، انتخاب آگاهانه مهمه. دقیقاً یعنی این انتخاب آگاهانه، این انتخاب کردن از روی بصیرت، اینها همه یعنی سواد رسانه‌ای انتقادی. من باور دارم اگر امروز جامعه‌ای میخواد مصون بمونه، پیشرفت کنه و در جنگ روایت‌ها شکست نخوره، باید روی 3 تا چیز سرمایه گذاری کنه. ابتدا روی تفکر انتقادی، سپس روی سواد رسانه‌ای و بعد روی تربیت رسانه‌ای خانواده و مدرسه. چون ذهنی که بی سلاح هست میدان تاخت و تاز رسانه های بی‌رحم میشه. سخنم رو با این جمله جمع‌بندی میکنم: در دنیایی که همه دارن فریاد میزنن، با پیام هایی که میفرستن، با این بمباران اطلاعاتی، نجات با کسانی هستش که میپرسند، از خودشون سوال میپرسند و این پرسش دقیقاً جوهری سواد رسانه‌ای انتقادی هست.
ممنون و متشکرم از سرکار خانم دکتر الهه خانساری، استاد محترم دانشگاه، و سپاسگزارم از شمایی که این نوبت هم با ما همراه بودید در رادیو گفتگو و برنامه پیدای پنهان. این برنامه تقدیم شما شد با گویندگی من حسین شریفی، هماهنگی مهری معیدی، مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی. وقت عالی، به خیر باشه، خدا نگهدارتون.
بله، پیدای پنهان به عنوان آخرین برنامه از این شیفت کاری تقدیم حضورتون شد. خب دوستان، کم کم زمان حضور ما در این بخش از برنامه رادیو گفتگو هم داره به اتمام میرسه. خیلی ممنونم از همراهیتون و یک بار دیگه هم اعیاد رو خدمتتون تبریک میگم، اعیاد شبانیه، به خصوص امروز که ولادت امام حسین علیه السلام هست، و البته از طرف همکارانم در رادیو گفتگو هم روز پاسدار رو تبریک عرض میکنم. این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو حاصل تلاش جمعی از همکارانم بود: تهیه کننده خانم نرگس سعادتی، همکار صدا بردارمون خانم مهندس صدیفی، دوست خوبم در هماهنگی جناب آقای پویا رضایی، من محمد فیروزی افتخار داشتم همراهتون باشم، و همکارم در بخش صبح هم جناب آقای سعد بودن. از همراهیتون با این بخش از برنامه‌ها ممنون و متشکرم و شما رو به خدا می‌سپارم.